سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یونیسف Save the Children میگوید که امسال از هر 10 کودک در افغانستان 3 تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبروند. این اداره دیروز در بیانیه گفت که تعداد کل این کودکان در افغانستان به 6.5 میلیون تن میرسد. Save the Children افزوده که این کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها، خشکسالی‌های طولانی و روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به شدت متاثر شدند. استر محکمه حکومت طالبان گفته است که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول 1 زن در ولایت غور تطبیق شده است. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعدادی از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. بر اساس ادعای محکمه این افراد که به زنا، لواطت و فرار از خانه متهم شدند در استادیوم ورزشی شهر فیروزکوه شلاق زده شدند. استر محکمه حکومت طالبان نگفته که برای اثبات این اتهامات چه کرده و آیا متهمان وکیل مدافع و فرصت دفاع از خودشان را داشتند یا نه. در ادامه واکنش‌های جهانی به جان باختن دست کم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح، حکومت طالبان نیز این حملات را نکوهش کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بر جلوگیری از تکرار اینچنین حملات تاکید کرد. در حملات هوایی یکشنبه شب نیروهای هوایی اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده‌ها تن به شمول کودکان کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را نکوهش کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این رویداد را غم‌انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافقنامه که بر روز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1.8 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین فراهم خواهد کرد. آنها در نشست خبری مشترک از امضای این توافقنامه خبر دادند. ولودیمیر زلنسکی دیروز به مادرید رسید. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، درخواست دو وزارت روسیه از رئیس جمهور این کشور تا طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. اما روسیه در افغانستان دنبال چیست؟ از یک کارشناس خواهیم پرسید. پیشبینی ریاست هواشناسی حکومت طالبان امروز برخ ولایت‌ها گواه جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. با افراد در برخی از ولایات هم صحبت کرده ایم که این ولایات صحنه سیلاب ها بوده.
همه قسمت های بغلان که مربوط به ولسوالی دوشی میشه دیگه، بین دوشی که دیگه همی ساعت سیلاب شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات داده، هم خسارات مالی است.
و چرا زنان و دختران در هرات به تغییر نام یک چهارراه معروف به اقرا انتقاد دارند؟
طالبان با درست کردن چوک اقرا میخواین چی رو ثابت کنن برای جامعه، در حالی که 3 سال میشه ما را از مکتب منع کردن و اجازه تحصیل را نداریم و این کارهای نمادینی که انجام میدن میخواین چی رو ثابت کنن؟
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی و همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت که مسکو مجبور خواهد شد تا تصمیم بگیرد که بالاخره آیا حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد یا نه. نزدیک 3 سال است که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نیز ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شرطهای اساسی به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه دراز برای به رسمیت شناختن پیمودند، اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد، اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از زمیر کابولوف می‌نویسد: بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود 2 هفته پیش کابولوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می با نقل از کابولوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگوست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشوری به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه با ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانگزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه میگوید که علائم نشان میدهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمانهای تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین امریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حاله امریکا باشد روسها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم تهدیداتی که اسرادات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان در محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه. ممکن است که طالبان به نحوه ضمانت های را کده باشن یا وعده های قوی داده باشن که روسا به او قناعت کده باشه که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمی رسانه. ممکن است که این امر هم باعث ازی شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و از زیرا وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان‌های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک آمریکا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
همین حالا لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات روی خط مستقیم تلفن از ایالات متحده با ماست. خانم سروش خیلی تشکر از این که در برنامه حضور پیدا کردین. بیاین ابتدا برای ما بگوین که روسیه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دقیقا دنبال چیست؟
سلام به شما جناب جکفر صاحب و کسانی که برنامه را میشنوند. خب دلایل مختلفی وجود داره که روسیه دنبال چی هست برای افغانستان، ولی دو مسئله میتونه بسیار به صورت آشکارا نظر به تحلیل های سیاسی و گزارش هایی که میرسه سرخط باشه، که یکی است که روسیه بدون شک در تضاد شدید با غرب است و نزدیکی خود با طالب ها از اینکه اس ناامنی روسیه است از جانب طالب ها داره، خود میخواین نزدیک بسازه برای طالب ها و یک نوع بی اعتمادی را برای طالب ها در دید غرب ایجاد بکنه و در از طرف دیگه هم میخواین که نشان بده که غربی که طالب ها را به قدرت رساند امروز نزدیک با روسیه هست. مسئله دیگه از شدیدن مسئله منافع امنیتی روسیه و کشورهای همجوار افغانستان یا آسیای میانه هست. روسها نگران افزایش نفوذ گروه های تروریستی به خصوص داعش در داخل خاک افغانستان هستند و نه تنها در داخل خاک افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه. مثلا آخرین حمله ای که در روسیه صورت گرفت افراد و اشخاص مربوط به کشورهای آسیای میانه می شد که روسها اون وقتی که رد و پایشان پیدا کرد. نزدیکی روسیه با طالب ها می تانه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتانه گسترش نفوذ گروه های تروریستی را که به ضرر روسیه هستن اینا را در کنترل خود داشته باشه، اطلاعات دقیق به دست بیاره. چون روسیه بله
مهربانی ادامه بتن تکمیل کنین جمله.
خب چون روسیه اکنون در یک شرایط بسیار ناگواری قرار داره، از جنگ روسیه با اوکراین هنوز ختم نشده و غرب هم در تلاش هزی است که از راهی بتانه روسیه را ضعیفتر بسازه تا بتانه بازنده جنگ اوکراین باشه. از این بابت است که روسیه خود بیشتر نزدیک می سازه برای طالب ها، ولی در همین زمان هم ما فراموش نکنیم که روسا هم در سیاست خود زرنگ هستن. اونا دقیقا می دانند که نزدیکیشان با طالب ها به معنی از این نیست که اینها صاحب بازی های سیاسی در منطقه در رابطه با طالب ها هستن. اونا می دانند که طالب ها روابط تنگ و تنگ با غرب دارند، طالب ها از طریق غرب به قدرت رسیدن و همچنان کابلوف دقیقا گفت که خوب ما همکاری منظم با طالب مطلب ها داریم، ولی ایرا دقیقا مشخص نساخت که تعریفش از همکاری منظم با طالب ها چیست، از کدام لحاظ. اینها میرسانه که روسیه دنبال اهداف خود است و طبعا نگرانی داره از شرایط افغانستان، بناهن تصور میکنه یگانه راهی که بتانه طالب ها را در کنترل داشته باشه همی است که رابط خود با ایشان نزدیک بسازه.
کابلوف به مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالب ها هم اشاره کرد، میدانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. طالبان مدعی هستند که شرایط را تکمیل کردند، اما واقعا چنین هست؟ یا واقعا طالبان شرایط به رسمیت شناسی حکومتشان از طرف جامعه جهانی را تکمیل کردند؟
به هیچ عنوان. طالب های که هنوز دروازه های مکاتب حاضر نیستند که باز بکنند، هنوز حضور زنها برشان غیر قابل پذیرش است در جامعه، پس یکی از خواستای بسیار ابتدایی و اساسی و ابتدایی جامعه جهانی امین است از طالب ها. ولی خب روسیه روابطش با طالب ها میرقم که گفتم روابط بدست آوردن اطلاعات و مسائل امنیتی است. اینها دنبال مسائل حقوق بشر نیستن. روسیه برش مسئله حقوق بشر در افغانستان مطرح نیست. روسیه امنیت کشور خودش مطرح است و امنیت کشورهایی که در اطراف افغانستان، یعنی کشورهای خاورمیانه، که سبب میشه که این ناامنی بر روسیه تأثیر بعد بگذاره هست. ولی خب با آن که دولت روسیه اگر متوجه هم باشین بسیار با احتیاط پیش میره، دولت روسیه میدانه که هر نوع معامله با طالب ها به کار زیاد نیاز داره و به زمان نیاز زیاد نیاز داره. بنابراین مسئله حقوق بشر یک بر روسیه مطرح نیست، دو طالب ها چون این شرایط انوز ندارن که جهان اینا را برسمیت بشناسه.
بسیار زیاد تشکر از شما لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیشبینی کرده که برخی از ولایت ها امروز شاهد وزش بادهای شدید، بارانهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلابها خواهند بود. این اداره گفته که سرعت باد در ولایت های شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی و شمول سالنگها بین 30 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وزش بادهای شدید، رعد و برق، بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلابها در برخی ولایات به روز سه‌شنبه خبر داده است. این اداره روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که وزش بادهای شدید با سرعت 30 تا 75 کیلومتر در ساعت در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، مرکزی و شرقی و سالنگها پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی حکومت طالبان افزوده است که میزان باران‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و پنجشیر 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. در همین حال برخی از باشندگان بغلان به رادیو آزادی می‌گویند که از روز یکشنبه بدین سو مناطقشان گواه طوفان بوده است. دادخدا، باشنده ولسوالی برکه بغلان، می‌گوید که ساعت 8 یکشنبه طوفان شدیدی در منطقه‌شان رخ داده و آنها از ترس جاری شدن سیلاب‌ها و تپه‌ها پناه بردند.
زمانی که طوفان آمد، رد و برق و میگپا وقتی که میشد، مردم، کسایی که در زیر خیمه ها بودن، دیگر کسایی که حتی در خانه ها بودن و بر آمدن از خانه ها خود ایرا کردن، در آمدن در تپه ها در بلندی ها خود را گرفتن و با دادگر بودم چیل نبید از ترس سیلا و میگپا. ساعت های یکان 8 شب بود، والا عالم یا 9 شب بودم. شخصا خود ما هم بر آمدیم، خانواده ما هم بر آمدن، رفتن سر تپه یا جایی که یک ذره بلند بود.
بریالای مامونزه یک باشنده ولسوالی دوشی بغلان میگوید که یک شنبه شب پس از طوفان در این منطقه باران و سیل شدید جاری شد.
ساعتی که شب قبل طوفان بود و در اثر آن سیل‌های شدید بود جاری شده است و های کلاگه است و دایره لرخاو میگه سیادره میگه همه قسمت های بغلان که مربوط ولسوالی دوشی میشه دیگه بین دوشی و کلاگه همی ساعت سیل‌های شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات دادن، خسارات مالی است، جانی هم است.
این در حال است که از آغاز سال جاری خورشیدی بین سو افغانستان گواه حوادث طبیعی زیادی از جمله باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و رانش کوه بوده است که سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی برای مردم شده است. برخی آگاهان محیط زیست می‌گویند که تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب افزایش آفت‌های طبیعی شده است. خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمین‌شناسی پوهنتون کابل و آگاه محیط زیست برای آزادی گفت:
عواملی که سیلاب آمده یا مثلا گرد و خاک و باد و گپا هستی طبیعی است که گرم شدن کره زمین است. یک دوم از اینکه در کشور ما افغانستان متاسفانه که تامین انرژی از طرف دولت ها نشده و مردم ناگزیرن به خاطر تسخین و به خاطر پخت و پز و گپا از درخت ها و از الوف ها استفاده کنن و این تاثیرگذار از سر قشر زمین که بلاخره خاکباد به وجود میاره و تأثیرات از این سر زندگی مردم است.
او میافزاید که حکومت طالبان باید برای وضعیت‌های اضطراری ناشی از حوادث طبیعی آمادگی داشته باشد. این در حالی است که به بیان سازمان ملل متحد افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتری برای سازگاری با این تغییرات دارد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا یا WFP که هفته گذشته نشر شد، سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان حدود 80 هزار تن را متاثر ساخته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم گفتیم، جان باختن ده ها تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح با واکنش های جهان به همراه شده. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و جهان عرب این حملات را به شدت نکوهش کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. بیشتر از مقیم نائب بشنوید.
حملات مرگبار اسرائیل در رفح واکنش های شدید بین‌المللی را برانگیخته است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز دوشنبه گفت که از این حمله بسیار عصبانی است و از اسرائیل خواست به عملیات در رفح پایان دهد. ماکرون در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که هیچ منطقه امن برای غیر نظامیان فلسطینی در رفح باقی نمانده است. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در صفحه اکس نوشت که ده ها تن بی خانمان از جمله کودکان از خبر حمله اسرائیل تکان خوردن. او این حمله را به شدت محکوم کرد. کشورهای عربی و سازمان ملل متحد نیز این حمله را تقبیه کردند. به گفته مقامات صحی حماس در نوار غزه، در حمله هوایی یکشنبه شب به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. اسرائیل عملات خود را به رفح به دلیل آغاز کرده که به گمان مقام‌های آن کشور آخرین پایگاه های جنگجویان گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می خوانند در آنجا است. پس از حمله یکشنبه شب اردوی اسرائیل اعلام کرد که دو تن از رهبران حماس را در آنجا کشتند، اما از کشتار غیر نظامیان هم خبر داد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز دوشنبه پس از واکنش‌های تند بین‌المللی در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل حمله یکشنبه شب را یک رویداد غم‌انگیز خواند. او افزود که سربازان قبل از ورود به رفح حدود 1 میلیون غیر نظامی را تخلیه کردند، اما با وجود تلاش‌های آنها برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان، متاسفانه اشتباه غم‌انگیز را مرتکب شد. صدر اعظم نتانیاهو گفت که این حادثه را بررسی خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسید، زیرا به گفته او این سیاستش است. بر اساس گزارش ها در حمله یکشنبه شب نیروهای نظامی اسرائیل صدها نفر در کمپ پناهجویان رفح زخمی شدند.
بیشتر از خبر، چرا زنان و دختران در هرات و تغییر نام یک چهارراه معروف در شهر انتقاد دارند؟ طالبان چند هفته پیش چهارراه معارف هرات را به نام اقرا که در عربی به خان معنا می دهد تغییر نام دادند. بیشتر از شاپور صابر.
وقتی اجازه خواندن و نوشتن ندارم پس اقرا برای به بیمعنایه. برای نصف نفوس افغانستان که خانمایان و از درس و تحصیل باز موندن بیمعنایه.
برای فاضله که نزدیک به 1000 روز از درس مکتب باز مانده، تغییر نام چهارراه معارف در شهر هرات به اقرا مایوس کننده است. اقرا در عربی بخان معنا می دهد، اما فاضله 17 ساله و صدها هزار دانش آموز و دانشجوی زن و دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آموزش های متوسطه و عالی محروم شدند. چهارراه نزدیک به ریاست معارف ولایت هرات به نام معارف معروف بود، اما طالبان چند هفته قبل آن را به چهارراه اقرا تغییر نام دادند. فاضله صنف 11 مکتب بود که طالبان به قدرت بازگشتند و پس از چندی او از رفتن به مکتب محروم شد. او احساساتش را در مورد اقدام اخیر طالبان اینگونه بیان می کند.
طالبان با درست کردن چوک اقرا می خواهند چی را ثابت کنند برای جامعه، در حالی که 3 سال می شه ما را از مکتب منع کردند و اجازه تحصیل را نداریم و این کارهای نمادینی که انجام می دن می خواهند چی را ثابت کنند. در که دل ما خونه از مکتب نرفتن و این کار نابیشتر باعث جیگر خونه ما میشه.
فریحه 24 ساله محصل سال سوم فاکولته طب پانتون هرات دیدگاه مشابهی دارد.
تقریبا 2 سال میشه ما درس خو معلوم شدیم، نمیتونیم درس خونده. یعنی چی؟ اینا هم نمادیه، اینا هم چیزیه که مایم به چشم مردم بزنم و وقتی که من نتونم درس خونده ای چو که به نام اقره بنویشتن که بخوان ما چی بخوانم؟ یعنی چی؟ ای نمادها، ای چیزایی که هست خودنمایی ها یعنی چی؟
نصار احمد مصدق یک فعال جامعه مدنی و رئیس اتحادیه دکتران هرات است. او دوشنبه هفته گذشته 31 ثور در مراسم افتتاح آغاز صادرات یک شرکت خصوصی در شهر هرات با انتقاد تند از مسدود ماندن مکتبها و پوانتونها بروی دختران گفت که این عمل کرد باعث غم و درد در میان خانواده های افغان شده است.
سابق به افتتاح دیگه می کنم، ولی امروز هم به خاطر بسته شدن مکاتب صرف 7, 8, 9, 10, 11, 12 و پوانتون ها برای دختران افغانستان بازم به خانه شیوان رو باید بگیرید. چه تفاوت میکنه؟ اگر اون شیوان اون شکل بود و امروز به این شیوانه، مگم چی شده؟ شما به سر چه که معارف نمیشه میکنن اقره بخوان، باید به دختر نگه نخوان. 90% مجایدین ما امراشون به تماسون، 90% میگن ما طرفدار از یستیم که مکاتب باز.
برخی از مقام‌های ارشد محلی طالبان از جمله حیات الله مهاجر فرایی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و سرپرست معاونیت ولایت هرات در آن برنامه حضور داشتند. اما با وجود انتقادهای گسترده داخلی و جهانی، تا هنوز طالبان هیچ چراغ سبزی برای بازگشایی مکتبها و نهادهای تحصیلات عالی برای دختران و زنان نشان ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبت الله روان کنیم، به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بعدر، که یا بعدر پایش پخته شد، آره بعدر این 3 سال تیر کرد، آره بعدر ایبت الله امر کرده، پرمان داده که بعدر تقاعد لغوه حالا با چی گذار کنیم؟ از معاش ما گشته ایران خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بدر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بدر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. یک لکو 60-70 هزار متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خوب برش کسی خیرات نمیته.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.